بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی رساله عملیه جلسه دوم، تاریخ 22 اردیبهشت 1399.
شما بودید که این نزول قرآن، یعنی اینکه میگن که هم ابدا نازل شده و هم تدریجی با توجه به این فرمایشات شما، یعنی میتونیم اینو در نظر بگیریم که هر سال در واقع شب قدر دوباره این نازل میشه، دوباره قرآن، در اینکه شما فرمودید ما اون باید سحر رو درک کنیم که در واقع اون فقط خود فضای قدر رو درک کنیم و اتفاقاتی که داره میفته و مثل سر برای ما و خبر نداریم ازش، این در واقع همون نزول قرآن هم میتونه جزش باشه، یعنی هر دفعه در واقع اون تجریجی بودنش میکنه، به غیر از این که تجریجی دفعه آمد نازل شد، اینکه هر سال داره دوباره نازل میشه و ما اون نزول قرآن هم در واقع درک میکنیم، حالا خودمون که متوجه نشیم البته، ولی باید با اون تمرکزی که در توجهی که برقرار میکنیم اون چیزی رو که فرمودیم نازل میشه از کائنات و در واقع در شب قدر، این هم جزئیه که اونم درک میکنیم. درسته؟
ببینه این که وقتی که صحبت میشه که اینها یک مدل رازآلوده، همه اینا رو تقریبا شامل میشه، با توجه به این که زمان در این شکلی که ما تصور میکنیم، این در زندان و در ظرف وجودی ماست که اینطوری مفهوم پیدا میکنه، اما در عالم واقع ورای اینه که ما مثلا فرض بکنیم، سوال بکنیم که قبل از این، بعد از این، قبل از این، تو این محدودیت ذهنی و توهمی است که ما داریم، که همه تو همین دنیا هم که هستیم با علم تجربه جدید میفهمیم که واقعیت زمان اینطوری نیست. بنابراین یه سوالهای زمانی ما یک مقدار مفهوم خودش از دست میده، اینه که این ساعت بوده، اون ساعت بوده، این زمان بوده، تکرار میشه نمیشه، اصلا این تکرار تو همین زندان مفهوم داره، هرچند که ما در اینجا میتونیم مثلا بگیم که حضرت بعثتش در این تاریخ بوده، اما حقیقت بعثت چطوریه و اگر بخوایم از این زندان زمان بریم بیرون، زندان زمان و مکان و زندان مفاهیمی که ما هستیم، زندان توهماتی که الان ما هستیم، از این بخوایم بریم بیرون تو عالم واقع چطوریه، که خب طبعا ما نمیتونیم، چون ما هرچی که درک کردیم از طریق همین مفاهیم و از طریق همین تصوراتی که الان داریم امکان داره. برای این تصور چطوریه، باید از این زندان بریم بیرون، بعد اون موقع متوجه میشیم که چطوریه، و از این زندان بیرون رفتن هم با مرگ رخ میده، هم یه مداری با خواب، یه مداری خیلی اندکش با خواب رخ میده، و برای آدم هایی که اهل سیر سلوک هستند تو حالت بیداری و در زندگی عادیش، مراتبی برایشون رخ میده به تناسب اون مقداری که موفق شدن. و الان که هنوز توی این زندان فکری هستیم، چیزی که درک میکنیم اینه که خبرهای مهمی هست و همیشه تو عالم هست، منتها توی این شبها این حقیقت به ما نزدیک میشه، نازل میشه، میاد سطحش پایین تر به سطح ما، به همین دنیایی که ما هستیم و همین زندانی که ما هستیم هم سرایت میکنه. بنابراین ما تو همین زندان فکری میتونیم با اون حقیقت ارتباط بگیریم. اما بخوایم که حالا بریم در واقع اینها رو مفاهیمش رو درک بکنیم، در حالی که ما مفاهیمی که درک میکنیم همه با این سیستم فکری که اینجا هستیم، که این سیستم از اساس میدونیم قدر زیادیش نقص داره و توهمه، بنابراین نمیتونیم تطبیق کنیم، تطبیقهاش اشتباه در میاد.
پس
یعنی میفرمایید
که چیزی توی این ایام به خاطر اون که سر خوشتن بکنم که به ما نردیدم چه امکان درک برای ما بیشتر هست یا نه؟ بازم امکان درک نداریم.
درک نظری نه، درک ذهنی نه، نه اینکه شما مثل کتابخونه‌ای که میرین که فقط درک میکنین، درک وجودی، یعنی وجودتون به اون حقیقت نزدیک میشه. مثل فردی که در مثلا میره زیر آفتاب، این زیر آفتاب که میره گرمای بیشتری رو احساس میکنه، اما درکش از حقیقت خورشید تفاوتی نمیکنه، چون خورشید یک حقیقتی داره که اون کسی به اون نزدیک بشه میسوزه. اما وقتی که زیر آفتاب رفت گرمای احساس میکنه، از اون ویتامینش احساس میکنه، فوایدش احساس میکنه، اونجا میتونه مثلا گیاهانی بکاره، زندگی تغییر میکنه. اون خورشیدی که میاد پایین از طریق آفتابش، از طریق نورش. اما ما درکمون از ذات خورشید که تغییر نمیکنه، چه تو سایه باشیم چه بیرون باشیم، یه چیزایی رو لمس میکنیم. اون چیزهایی که لمس میکنیم به تناسب ظرف وجودی ما خیلی زیاده، اما به تناسب حقیقت خورشید هیچ ارزشی نداره. اون وقتی ما میریم زیر آفتاب گرم میشیم، ویتامینش بیماری های ما رو خوب میکنه، مزرعمون از طریق نور خورشید و فتوسنتز شروع میکنه به رشد کردن و هزار فایده دیگه میبریم، انرژی خورشیدی میگیریم، برق خورشیدی میگیریم، همینا میگیریم. همه اینا با هم دیگه هر چقدر هم که زندگیمون رو سر و سامون بده، بلکه اون استفاده کل بشر در تمام دنیا از خورشید میکنه، به تناسب اون خورشید یک از میلیاردها هم نیست، اما برای ما خیلی زیاده، برای ما همه زندگیه.
بله، من همین. ببخشید، خسته نباشید. میشه در واده اون بحث رایحه‌ای که کردیم یکم بیشتر توضیح بدیم؟
یعنی که تو اونجا همین که ما در این حقایق عالم یک حضوری داریم، برای خودمون یک تصمیم هایی میگیریم و یک برکاتی از عالم میرسه، این برای ما زندگی ما رو ممکنه متحول کنه. یه لحظه انسان به خودش میاد، ببینه که میتونه یه تصمیم هایی بگیره که زندگی گذشتش با زندگی آیندهش زمین تا آسمون تغییر بکنه. این برای ما یه لحظه است، یه راه هست برای ما به تناسب اون برکات، اون حقیقتی که از اون عالم هست، در اون حقیقت بی نهایت هیچی نیست، یه راه هم محسوب نمیشه، حتی یه پرتوی خیلی اندکه، مثل صفر میره در مقابل بی نهایت. برای ما چی؟ برای ما زندگی متحول میکنه، یعنی زندگی که قبل از شب قدر داریم با زندگی بعد از شب قدرمون ممکنه که زمین تا آسمون تغییر بکنه و میتونه، امکان داره، دست خود ماست. چون از اون طرف اون پرتوها و اون باران رحمت پیوسته در حال باریدنه، تو اون شبها خیلی نزدیک میشه، متراکم میشه، سطحش میاد پایین، یه طوری که ما هم تو عالم خودمون میتونیم لمس بکنیم و اگر استفاده بکنیم برای ما همه چیز. اینی که من گفتم میتونه نباشه که برای انسان اضطراب ایجاد بکنه، بکنه با فشار میاره و مثلا خود این عامل منفی بشه، این همش این اضطراب براش ایجاد بشه که آیا من در حال استفاده هستم، آیا میتونم استفاده بکنم. هرچی از این اضطراب ها اینها پیدا میشه، این انسان باید تبدیل به یک عملی بکنه. اونجا عمل اونجا هم همه حضوره، هیچ نیاز نیست آدم کاری بکنه، همین خودش باشه، یه میداری مشغولیت هاشو کم بکنه و بعد آرامش داشته باشه، راحت باشه، یه میداری شرایط بیرونی و درونی رو یه طوری تنظیم کرده باشه که امکان استفاده بیشتری داشته باشه، خود به خود این استفاده براش حاصل میشه. لازم نیست که اون لحظه این استفاده رو ببینه، درک بکنه. به خصوص شرایط خیلی از ماها یه طوریست که از این مطالب به سرعت استفادهمون رو متوجه نمیشیم، اما یه کسی که بیرون باشه، یک نگاهی داشته باشه، نگاه متعادلی داشته باشه، اون میبینه که چقدر ما تغییر کرده. به آدم میگه که مثلا خب نه برو برو جلوتر. آدم همش خودش ممکنه این اصطلاحی داشته باشه که من که کاری نکردم، من که به نتیجه نمیرسم، و این باعث بشه که در واقع یک اضطرابی براش ایجاد بشه که این اضطراب استفاده اون رو از شب قبل و از نعمت‌های دیگه‌ای که انسان براش حاصل میشه این استفاده رو کم کنه. این وسواس، این اضطراب اساساً بیخوده. هرچی آرامش داشته باشین و تو یک شرایط طبیعی باشین استفاده شما وجود خواهد داشت و نتیجه شو ممکنه اصلا اون لحظه نبینید و تا مدت هم نبینید. بعضی از آدم ها یه طوری هستن که وقتی پیشرفت میکنن همش در حال سرکوب زدن به خودشون هستن و احساس میکنن ما کاری نکردیم. این سرکوب زدن و ملامت نفس اگر عامل حرکت بیشتری باشه اب نداره، اما گاهی اوقات برای ماها عامل منفیه. هی پیوسته خودمون سرزنش میکنیم و این سرزنش حرکت ما رو ضعیف میکنه، اعتمادمون رو به خودمون و به جهان هستی و به کائنات کم میکنه. این دومی خوب نیست، باید حالت مثبت داشته باشه و انسان همه طبیعی که باشه، راحت که باشه، در واقع همه زندگی عادی شد به شکل معقول به شکل درستی انجام بده، اون خودش عامل حرکت انسان میشه. تعادل، فطرت انسان پاکه و انسان با تعادل و طبیعی بودنه که میتونه به نتایج بزرگی برسه. با اضطراب‌های منفی و با سرکوب زدن‌های منفی اگر مثبت باشه اشکال نداریم. انسان خودش سرکوب میزنه که باید بیشتر حرکت کنم. تو همین کارهای زندگی عادی انسان داره درس میخونه، درس نتیجه به مخشه، به خودش سرکوب میزنه که بذار دو تا کتاب بیشتر بخونم. خب یه بیر نداره. اما اگر نه، این تبدیل بشه به یک چیز منفی، تبدیل بشه به اینکه انسان اعتمادش رو به خودش از دست بده و همینطور پیوسته کارهاش کمتر بشه، این منفی میشه برای انسان.
بله، دقیقا خودم بودم اینه که بودم
همش
من بودم.
دست
شما
درد نکنم. خواهش میکنم.
درست سوال داشتم.
بله بفرمایید.
بله، در مورد توجه به نفس فرمودین، چی میشه که این توجه به نفس به مرحله پیشرفت کنه میرسه به جایی که دیگه آدم خودشون نمیبینه؟ من داشتم مصنعت علامه رو میدیدم، به این سوال برام پیش اومد که چی میشه که این توجه به نفس میرسه به اون درجه که یک شخص عارف دیگه خودشو نمیبینه، به اون مرحله میرسه.
خود شما داریم میگین عارف دیگه، همین حرکات به این عمل انسان و توجه انسان وقتی روش بکنه و ملکات مهمی براش پیدا بشه، این ملکات بر زندگی انسان غالب بشه، دیگه نیازی نداره خودش رو ببینه. خودش خود دیدن به معنای مثبتش، نه خود دیدن به معنای منفیش. یعنی توجه به مثلا منافع خودش داشته باشه، همش دنبالش این باشه که خودش رو اثبات بکنه، اینه که فلانجا به من استاد گفتن نگفتن، اینجا مثلا به من احترام کردن نکردن. دیگه کسی که خودش رو پیدا کرد چه نیازی به اینا داره؟ علامه طباطبایی وقتی که این ملکات براش پیدا میشه دیگه چه نیازی داره که مثلا بیان از المیزانش تعریف بکنن؟ طبیعیه که انسان هر کسی به این مسیر بیفته یک کمی جلو بره، نه اینکه رو به مرحله علامه برسه، خیلی کمتر از اون هم اگر بره جلو دیگه طبعاً نیازی نداره، دیگه نیاز نداره که بیان از من تعریف بکنن، نیاز نداره که مثلا فلان جا فرسون که مثلا دوست من، استاد من، شاگرد من، همسر من، این به من مثلا گفت تو، یه چیز کوچیکی، یک حرف کوچیکی با آدم میزنن، آدم مثلا یک هفته ذهنش مشغوله که چی، که چرا مثلا این کلمه رو گفت. اگر من بودم و فلانی، من مثلا فرض کن که بودم، فلانی هم بود، استادم آمد، موقعی که آمد من سوال کردم، اونم سوال کرد، به من توجه کرد، به اون توجه کرد، به من توجه زیادی نکرد، سوالمو جواب نداد و یه هفته بشینه مثلا برای خودش به جای اینکه کارهای روحی بکنه بشینه فکر بکنه، یادداشت بکنه چی بکنه که این چطور شد. این طبیعیه که انسان یک فقر وجودی داره که اینطوری به این چیزا نگاه میکنه دیگه. و اینا خیلی نیاز نیست که انسان جلو هم بره، یعنی نیاز نیست علامه بشه یا فرسون که مثلا ابوذر بشه سلمان بشه. همین ماها یک کمی به خودمون برسیم، یک کم نه خیلی زیاد، یک کم برسیم از این روحیات نجات پیدا میکنیم. این خیلی راحت، این کار سختی نیست. یک کمی فقط انسان باید روی حساب بره جلو.
فقط صرف خودخواهی اینطور نبود، این بود که کسی که همش باید حالات خودش رو رصد بکنه، تمرکز کنه روی حالات نفسانی خودش، چجوری میشه که بعد خودش رو فراموش میکنه؟
یعنی چه خودش رو فراموش کنه؟ همینه دیگه، یعنی به این چیزهای ظاهری اینطوریش توجه نمی کنه دیگه، به این چیزی که نیست که
منظور که به ظاهری هست
و این چیزهایی که بیارزشه، این چیزهایی که نتیجه نداره، هیچ اثری نداره تو دنیا و تو آخرت آدم، اونجا رو انسان میذاره کنار دیگه. همین هاست، این هم برای اون افرادی هم که این مسیر رو میرن همین ها رخ میده. صرف این که اینها رو بزنن کنار، خود اینا کار بزرگیه.
در مورد شب قدر هم سوال داشتم که بعد وقت آدم اگر یه تمرکزی بکنم میتونه یک مثلا حال نصف و نیمه برای بخش از اعمال یا ادعیه اینا پیدا کنه. آدم باید اون حال توجه کنه، یعنی سعی کنه تمرکز رو ادامه بده، این تمرکزی که ممکنه که کمی مثلا وسطش آدم خسته بشه یا نشه، نمیدونه براش مثلا تا اون عواسط چجوری پیش میده، باید مثلا شروع بکنه اون عمل رو، مثلا قرآن رو بخونه یا اون دعا رو شروع کنه بخونه یا نه؟
خیلی فرقی نداره، بالاخره تو شبهای قدر انسان اینه که استفاده بکنه، کلیت کار رو توجه داشته باشه و استفاده بکنه. اینه که حالا مثلا قرآن بخونه، دعا بخونه، این کار رو بکنه، اون کار نماز بخونه، اینا اینقدر تفاوت زیادی نداره. اصلش اینه که انسان بتونه استفاده بکنه، حضور داشته باشه و این حضور رو هر چقدر که عمیق‌ترش بکنه بیشتره، بهتره. اما یه خیلی وارد این حساب کتابا خیلی نشین که در ذهن انسان دوباره مشغول بشه. همین به طور طبیعی انسان پیش میره دیگه، پیش میره و انشالله که استفاده میکنه. خانم
روزی
ببخشی سرمانی از مرسی که من یه من رو شخصیه چیزی نیستش که اونها حالا به درد بقیه بخوره، ولی امسال چون بچه شیر میدم نمیتونم روزو بگیرم، اینگاه که ماه رمضون برم شروع نمیشه و فردم نیستش که نتونم غذا بخورم، نتونم روزو بگیرم، ولی من رو بیشتر از حالت عادی من بخورم، حالا نه غذا نوشیدنی، اینگاه که هرچی تلاش میکنم یکم توی اون حال هوا از بزار خود خوراک بیام انگار وارد نمیشم. حالا چیزی که بر خودم شروع کردم یه هفته هست اینه که وقتی که غذا میخورم چیزی میخورم به هیچ عنوان تلویزیون یا گوشیمو چک نکنم به معنی تمرکز. اینو بر خودم شروع کردم، اثرم داشته. یا مثلا شروع کردم مثلا که خب بعد از دنیا آمدن عشق من خیلی کم وقت میکنم قرآن بخونم، فکر کنم نه وقت نیستش، تو انرژی تو میتونست هر چیز دیگه، بعد به برکت ماه مبارک و قرآن هم شروع کردم، اما هنوز احساس میکنم که راه نیفتادم و خجالت میکشتم واقعا این بگم، اینا شروع نشده ماه رمضان هنوز برن فکر بخونم که حداقل مصرف کنشن راه حلی به وجود بیاد از شب قدر بتونی استفاده کنی، این همچون نیاد بره نصفش که گذشت نصف دیگر شو حتی اقید دریابم. نمیدونم باید چی کار بکنن، آدم که روزه نمیگیره خوابم اونقدر زیاد نیستش که خیلی بسنم بعد سحر رو بیدار بمونم، یعنی تقریبا یه هفته از هر روز میام این روز دیگه از بعد سحر بیدار میمونی میشینی میمونی میشینی یکمی برمیگردی به برنامه های سابقه، اما نمیشه اصلا تقریبا تو حالت هوشیار نیستم که بخوام انتخاب کنم که بشینم از خستگی حالاستان از روز قبلش میمونم. مثلا میبینم چرا حالی مثلا همچی شرط میشه و شخصت.
ببین چند تا مطلب رو توجه داشته باشید. یکی این که تو صحبت‌های قبلی هم این بحث مطرح شد که همیشه نیازی نیست که انسان درکی داشته باشه از اون حالت خودش و احساس این که حتما من دارم یک کاری میکنم و مثلا تمرکز کاملا به من حس داده یا ماه رمضان به من حس داده، یه دونه ورزشکار رو در نظر بگیرید، میره مثلا ورزش داره، شروع میکنه ورزش کردن، تمرین های جدی داره میکنه، تو این تمرین های جدی مثلا هدفش چی؟ هدفش اینه که برسه به یک مقام قهرمانی، عضو تیم ملی بشه، نمیدونم المپیک بره. این تا مدت ها چیزی که حس میکنه فقط سختی باشه و هیچ پیروزی احساس نمیکنه، هیچ حس موفقیتی برایش حاصل نمیشه. تو رمضان هم به خصوص اینطوریه، یعنی به خصوص اینکه چون آدم در واقع با این شرایط عادت نداشته، خیلی موقع ها و برای خیلی از افراد تا سالها این ادامه پیدا میکنه که انسان ورود به ماه رمضانش در یک حالتی از رخوت هست. حالا به خصوص تو بعضی از جاها میدم علامه طباطبایی این تاکید داره که این رخوت رو حساب نکنید و خود به خود ورود شما در ماه رمضان با یک رخوتی همراهه. این رخوت از ظاهرش اینه که انسان دچار یک قبضی شده، دچار یک بنبست و درجا زدنی شده، اما در واقع اینطوری نیست و نتیجه رو بعدا شما میبینید. این مطلب اول. بنابراین خیلی دنبال این نباشید که حتما این احساس و این حس، این لمس برای انسان پیدا بشه. نه، این ممکنه که اصلا پیدا نشه و انسان همش ناراحت باشه. برعکس، این ناراحتی رو تبدیل به خودش تبدیل به یک چیزی میشه که انسان ارتباطش رو سنگین‌تر بکنه. همین وضعیتی که داره که مثلا ازش راضی نیست، این عدم رضایت رو عامل یک ارتباط بیشتر بکنه. مثلا آدم به خودش، به خدا اینا بگه که بالاخره وضع من اینه دیگه، اینطوری هم گرفتار هستم توی ماه مبارک، نمیتونم ارتباطی برقرار کنم، این همه دارن استفاده میکنن، من گرفتار هستم. این گرفتاری رو مثل یه آدمی که فرض کنید که میره یک جایی میخواد ارتباط بگیره، همین که فکر میکنه که من یکم عقبم، این انگیزه بیشتری بهش بده. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که به جای روش های کلیشه‌ای، به جای اینکه اون چیزایی که آدم از دیگران میگیره تقلید میکنه و چیزایی کلیشه هایی که فکر میکنه که حتما از طریق اونها باید بره، اگر رو حالات خودش نظر بکنه، همیشه برای انسان چیزهایی هستش که حال انسان رو دگرگون میکنه. مثلا این مثال هایی که خود شما زدید اینه که فرض کنید که یه دفعه انسان میبینه که همون غذایی که تو ماه رمضان ازش ناراحت بوده و مجبور به خاطر شیران بچه غذا بخوره روزه نگیره، همون رو مثلا یه چیز داشت حذف میکنه، مثلا تلویزیون رو حذف میکنه یا اینترنت رو حذف میکنه و خود این عامل چی میشه؟ عامل تمرکزی براش میشه. این رو اضافه دوباره آدم میکنه با چی؟ با همین یک حالت نمیگم شرمساری، ولی یک حالت به اصطلاح آرزو که ای کاش این غذا مثلا غذای روح بود، این کاش که توی ماه رمضان میتونستم این غذا رو هم نخورم. اینم با اون اضافه میکنه دوباره یک حالت کاملتری میشه و در واقع این چیزهای، این ابتکار عملهایی که انسان میتونه برای خودش بزنه و هر کس به تناسب خودش یک چیزهای مشخصی براش هست. یکی ممکنه که همین این باشه که پس کنید که مثالهایی که شما زدید که ابزارهایی که تمرکز انسان رو از بین میبرن، این ابزارها رو بذاره کنار. یه فرد دیگه ممکنه این باشه که مثلا توی رفتارهای خانوادگیش یک تغییری ایجاد بکنه. یا آدمی ممکنه که فرض بفهمه این که این باشه که توی اون ماه رمضان فرض کنید که مشکلاتی با دیگران داشته، کینه هایی که داشته، فرض کنید که مثلا با آدم های دعواهای طولانی داشته، دعواهای خانوادگی داشته، بتونه اینها رو حل کنه. یه فرد دیگه ممکنه که با یک مراقبه تعقلی درست و حسابی تغییرات جدی برای خودش ایجاد بکنه. هر کسی تو عالم خودش وقتی که این کلیشه ها رو بذاره کنار و وارد بررسی بشه، حتما نکاتی پیدا میکنه که این نکات زندگیشو، حالتشو متحول میکنه و این امکان نداره کسی از اینو نداشته باشه، حتما هست، منتها به شرطی که ما کلیشه ها رو بذاریم کنار و اون رفتارها رو با تناسب مقتضای حال خودمون طراحی بکنیم. وقتی که اینو این کار رو بکنیم، حتما نکاتی پیدا میکنیم که کاملا میتونیم از طریق اونها اون رخوت رو یه جاهایی بشکنیم، در اینی که اون مطلب اول هم هنوز سر جای خودش قراره که رخوت دلیل منفی نیست، در این نمیشه که حتما سیر روحی من هم الان دچار قبضی هست، دچار مشکلیه، نه، ممکنه که این رخوت ظاهری با یک باطن قدرتمندی که در حال عمل باشه همراه باشه. اما این دومی هم دوباره ازش غافل نباید شد که نکاتی که توی زندگی من خیلی موثره. این دو. یه مطلب سومی هم در ارتباط با شما به خصوص مطرح میشه، اونی که این فرزند بچه در سن شیرخوارگی، در سن کم، مثل یک معصومه، از این خود این بالاترین عمل آدمه و انسان وقتی که بچه رو داره مواظبت میکنه انگار رفته حرم یک معصوم و از طریق تمرکز روی اون خودش میتونه خیلی کارهای جدی انجام بده و این چیز اندکی نیست، چیز کمی نیست، چیزیست که ما خیلی توجه نداریم. اما اگر توجه پیدا بکنیم میتونیم از طریق ارتباط با اون فرزند و اون نقشی که میتونیم داشته باشیم به اصطلاح کارهای جدی بکنیم. حتی این مختص مادر هم نیست، یه فرد دیگه، وقتی شما یه بچه بغلتونه، بچه کوچیکی بغلتونه، یه معصوم دیگه که درش شکی نیست و از این طریق هم انسان کارهای جدی میکنه. خب برای مادر البته بیشتر. خواهش
می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
صدای من میاد؟
بله بله، بفرمایید. می‌شنوم.
میتونیم از این نظرم بگیم، یعنی درسته این چیز کردم، میخوام بگم که ما در هر صورت، یعنی روزه گرفتن و روزه نگرفتن اون در واقع یکیه. اگر اونم نظر تسلیم به امر خدا داریم روزه میگیریم، اینم تسلیم در واقع به فرمان خدا داریم روزه نمیگیریم و بچه شیر میدیم، یعنی هر دوتاش مساویه، هیچ فرقی نمی کنه روزه گرفتن و روزه نگرفتن. وقتی که هر دو رو به خاطر اون در جهت تسلیم بودن به امر خدا داریم انجام میدیم، این برداشت درسته؟
از جهت تسلیم به امر خدا که خب بعد یکیه، بلکه توی این حالتی که شما وظیفه‌تون اینه که روزه نگیرین، اگر در واقع بگیرین، روزه نگرفتن و گرفتن تو مساوی نیست، حتما این روزه نگرفتن اولویت داره، به خصوص برای آدمی که تمایل داره، علاقه داره، برای یه آدمی هستش که کلن از روزه خوشش نمیاد، این وقتی یک بهانه پیدا میکنه که روزه نگیره، باز هم اون بالاخره خوشحالی هست. یه فردی که خودش ذاتاً علاقه داره به روزه، با این یک ارتباطی قبلا برقرار میکرده، الان وقتی از این محروم میشه، خود این حالت هم اضافه میشه. مثل کسی میمونه که میخواد عبادتی بکنه اما وظیفه اجتماعی براش پیدا میشه به درست و اون عبادت رو میذاره کنار. این حالت ناراحتی خودش این بالاترین عبادته. و چه بسا بهتر باشه. یه پرستاری که فرض این که داره پرستاری میکنه و وظیفه‌شو در بیمارستان انجام میده و با اینکه علاقه داره که نماز شب بخونه، اما اون ساعت مجبوره که در واقع کشیکشو انجام بده، این چه بسا یا حتما شاید اینطوری باشه که ارزش این کار از اون نماز شبی که ممکنه که اینو ترک کنه بره بخونه بهتره، چون این داره هم وظیفه‌شو انجام داره میکنه، هم داره خدمت به خلق میکنه، و هم یک حالت ناراحتی و ملامتی داره که چرا من موفق نمیشم که اون کار رو همراه این انجام بدم. این قطعا ارزشش بالاتره.
ببخشید، اگر اینجور که شما میفرمایید بهش نگاه کنید، مگه دوباره همون نمیشه که خود همونو برای ما حجاب و هدف بشن؟ یعنی من اگه عبادتی انقدر وابسته باشم، دارم برای خود عبادتی، یعنی روزه ارضا میکنم، این نماز ارضا میکنم، من این به خاطر تسلیم دیدن انجام نمیدم، یعنی اینقدر وابسته دارم به خود روزه، هی که من روزه نمیگرم ناراحتم. خب من فکر میکنم نباید اینجوری باشه، من الان تصمیمم که باید بگیرم، الان تصمیمم که باید نگیرم، همه خود روزه نمیگرم، الان تصمیمم که باید فرزن و نماز رو بخونم، الان تصمیمم که نباید بخونم، یعنی همه اینقدر باید لذت ببرم از اون که از این میبرم، مگه نباید اینجوری باشه؟
لذت که خیلی دست ما نیستش که
اینه که این ناراحت از این که اون انجام ندوده، این ناراحت بودن دلیل برای نیستش که آدم وابستگی به اون عبادت پیدا کرده، یعنی خودش مشکل نیست،
صرف ناراحتی که دلیل برای وابستگی نمیشه. انسان فرض کنید که میخواد که نماز رو بخونه، یک نماز مستحبی یا عبادتی میخواد و این عبادت برای اون یک حالات ارزشمندی داره، الان هم تسلیمه و اینم روی این کار الان هم که این عبادت برداشته شده اعتراضی نداره و مثلا ناراحتی نداره، اما اون خاطره خوش اون هم سر جاش هست، این عبی نداره، این معناش وابستگی همیشه نیست.
به نظرم اینجوری میاد، شاید اشتباه متوجه شدم که توی آموزهای قبل یا شما اینکه در مورد خطر خودم عبادتی نباید انجام بدم، یک وابسته بدم یا همین لذت ناراحتی حالا نرسیدم اون نباید باشه، نمیدونم اصلا اینجا
نه. ببین وابستگی درست، وابستگی نباید انسان داشته باشه، اینی که فکر کنه که حتما من فقط با این کار میتونم به نتیجه برسم، این نباید داشته باشه. اما اینکه این عبادت هایی که خدا گفته به این علاقه داشته باشه، این معنیش وابستگی نیست، کارهای مختلفی داره. الان من یه کار میتونم انجام بدم، فردا یه کار میتونم انجام بدم، همه اینها رو هم باید استفاده بکنم، اما هر کدام از اینها هم برای من یه خاطره خوشی داره، این عیبی نداره. اما این صرف این که بگم که نه من صرفا باید این کار انجام بدم و مثلا از این طریق و به این طریق یک وابستگی خاصی پیدا کنم که فکر کنم که فقط همینه، اون محتوای این کار و این عبادت که تسلیم امر خداونده و ارتباط گرفتن اون رو بذارم کنار صرفا بیام سراغ کار، این بده. اما این که بالاخره یه خاطر خوشی بر آدم داره دیگه، روزه بر انسان یه خاطر خوشی داره. این فرض کنید که مثلا کسی یه خدمتی، شما میرین فرض کنید که کار مشکلی که مسلمانی رو حل میکنید، میاد مثلا توی فرض کنید که فضای پزشکی یه مشکلی داره، کسی هم بهش توجه نمیکنه، شما این براش حل میکنید، این برای شما یه خاطر خوشی داره، بعدم پیش خودتون خدا میگید که کاش که باز هم بشه، دوباره هم بشه، فردا میگید اگر امروز برای من همچین چیزی پیدا بشه چقدر خوب میشه، من هم دوباره تلاش میکنم، بیشتر از دیروزم تلاش میکنم، این عیبی نداره. اما حالا به جای اون مثلا مهمانی میاد براتون، شما دیگه اون نیازمند پیدا نمیشه و جاش میرید مثلا یه مهمونی میدید و به اکرام مهمون میکنید، این در این حال اون خاطره خوش هم هست، نه اینکه از این کم بیزارید، از این کار دیگری کم بیزارید، اون خاطره خوش هم هست، این اشکالی نداره.
میدونین که چرا آدم متوجه سنگار نمیشه که حالا عرض این قضیه بیشتر یا کم کرده، انگار که وقتی که بچه شیر نمیگی روزه میگیری نتایج اعمال رو خیلی واضح میبینی. مثلا این روزه یه تمرکزی به آدم میده، تمرکز باعث میشه آدم بنویسه، بعد نوشتهش باعث یه سری اکشن عملا میشه، انگار دومینویی تو به صورت عینی میبینی نتیجه اون اتفاق روحی که در واسط میفته. اما توی این قضیه حالا یا بیماری یا بچه شیر دادن یا هر مسئله دیگه، آدم نتیجه نمیبینه به اینه ها. شاید میزن واسه هم میری که آدم احساس میکنه که داره متوجه شدن که این حس باطلیه. من میخواستم این شاید واسه اینه.
ببینید انسان توی چیز خودش، توی سیر خودش، چه تو امور دنیایی چه آخرتیش، به طور طبیعی وقتی مواظبت نمیکنه یه میدونه کوتاه نگر، این طبیعی آدمه. منتها با مواظبت بعد این دید رو ببره تو افق دورتر و دورتر و پیوسته این رو به اصطلاح کامل کنه. اولش انسان با اعمال روحی قرار میگیره، خب یه نیاز داره که چی؟ نیاز داره که یک نتایج نزدیکی بگیره. اما یک نیاز داره که عقلش کامل شده و راهی طی کرد، متوجه میشه اگر دقت بکنه، حواسش هم باشه. حالا من فرض کنم که مثلا یک نماز شبی هم خوندم، اونجا هم خیلی هم حال کردم و مثلا لذت بردم اینا. حالا این چقدر ارزشی داره؟ چقدر اصلا تو این عالم وجود این یه ذره مثلا فرض کنم حالی که به من دست داد چه نقشی داره تو این سیر من که از اینجایی که هستم تا آخر عمر باید این همه راه طی بکنم؟ یه دو تا حرکت، یه مثلا روزه‌ای که میخوام بگم این به تنهایی که اینقدر اهمیت نداره، این سیر عمومیه که مهمه. اینه که مثلا انسان تو چه مسیری بره و تا کجا بره، چه جوری بره، استمرار داشته باشه، ذره ذره بره و این یک نتایی تو یک جاهای جهش‌های اساسی تو این ایجاد بکنه، اینا مهمه. اما این که حالا مثلا یه روز من روزه گرفتم، یه روز نماز خوندم، یه روز شما، این تو چقدر اثر داره؟ وقتی که کم کم به اینا توجه بکنه، به اصطلاح توی عالم خودش متوجه میشه اون چیزهایی که خیلی اهمیت میداده و براش انگیزه بوده در شروع کار چیزهای مهمی هستن. چون اگر اون موفقیت ها اون نتایج نباشه در ابتدای کار، این نمیتونه در واقع درون خودش رو راضی بکنه که مسیر رو ادامه بده. اما بعد یه مدتی نگی اونا که اینقدر ارزشی ندارن، اونها از ارزش و از اثری و از اون اهمیتی که تو حساب رسید برای خودش میاده اونا میافتن. وقتی اینطوری افتادن دیگه این یک حالت دیگه انسان پیدا کنه و کم کم این وضعیتی که برای شما توصیف کردین تغییر میکنه. در شروع کار همینه، در شروع کار اگر انسان احساسی نداشته باشه نسبت به این روزش، نمیتونه با روزه که ارتباط جدی برقرار کنه. این طبیعت آدم، این هیچ عیبی نداره. اما بعضی مدتی میکنه اونا اینقدر چیزای مهمی نیستن، باید داریم چیزای مهمتر و چیزهای مهمتر در طول زمان به دست میاد. و در واقع وقتی که اینطوری شد، کم کم اینم زمان میبره، نه که یه دفعه بشه، یک دفعه نگاهش به امور تغییر میکنه.
سلام استاد، وقتتون
بخیر.
استاد، من دریافت کلی از این مطلب برام خیلی مهمه. میخوام یه دریافتی کردم رو عرض کنم خدمتتون، ببینید درست دریافت کردم یا نه. کلا من این دریافت کردم که انگام تشبگر کائنات مثل یه رودخونه که همیشه در جریان هستش، فقط شبگر چجوری بگم، این رودخونه به نفع ما خیلی حرکت میکنه و نیازی نیست که ما اصلا دست رو بزنیم که حرکت کنیم، همین که حس کنیم که حضور داشته باشیم تو این این حرکت خودش ما رو میبره. این درناس رو که الان دیگه نمیدونم درسته یا نه، ممنون شما.
ببین کمابیش درسته، مثلا من کاملش بکنم. ببینید رودخونه هایی که دارن تهیه میکنن، رودخونه هایی که آب شیرین دارن، آب گوارا دارن و آب ارزشمند دارن، این رودخونه ها در واقع پیوسته در جریان هم. از اون سرچشمه میاد میره تا برسه به دریا، و حالا تو کائنات که سرچشمه ابتدا و انتهاش از الابد است و این پیوسته در حال جریانه. هر روز هر لحظه، همین لحظه هم که الان ما هستیم، در واقع عالم وجود کائنات همینطوری در جریان هستن و همه در کارن تا ما نانی به کفاریم و به غفلت نخوریم. اینا همه درست، اما همون رودخونه‌ای که توی مثال میزنی برای اینکه بشه آبش استفاده کرد، حتما دیدین تو محله خودتون یه نقاطی رو به اصطلاح یک جوهای فرعی میزنن، یه چیزایی میزنن یا یک حوضچه‌هایی کنار این رود میزنن که این آب بیاد اونجا. وقتی میاد اونجا یه میداری مقدارش کمتره، موجهاش کمتره، کمتر خروشانه و دسترسی ما به اون رود و به اون آب راحت تره. این شبقدر این اینجاست، اینجا یک نوعی در واقع ما نزدیک میشیم، راحت میشیم و امکان ارتباط با عالم وجود و استفاده از اون برای ما بیشتر میشه. همیشه این هست، اما همیشه این موجها و این فاصلهی که ما خودمون ایجاد کردیم مانع ماست، یک مقداری سخته. تو اونجا این موانع از اون طرف برداشته میشه، اونا میان نزدیک، ما همون آدم هستیم، تغییر نمی کنیم، اما اونها میان نازل میشن، انا انزلناه و فی لیلة القدر، میان از اون عالم وجود، از اون برتر، از اون دنیای برتر و دنیای نامتناهی میان یه میداری تو این دنیای محدود ما، تو این دنیای محدود ما و در دسترس ما قرار میگیرن. و البته استفاده از این بخشش همونطوری که شما هم گفتین صرف حضوره. وقتی که ما تو این کنار این آب باشیم، خود به خود آب به ما میرسه. فقط ما نباید بگیم که موقعی که فرسونی که این آب اومد یه مشغولیت هایی برای خودمون درست کرده باشیم، که مثلا فرسونی که بگیم ما اونجا چه کار داریم، باید بریم فرسونی کنار آتش شایی بخوریم تو بیابون، در نظر بگیم اینجا رودخونه هست، آب آماده نزدیک و همه وسایل برای ما مهیا کردن، بازم ما یه بهانه پیدا میکنیم از میریم کنار. خب این اگه بریم کنار که دیگه حضور نداریم دیگه. این بهانه ها و مشغولیت ها هم ممکنه مشغولیت های بیرونی باشه، ممکنه مشغولیت های درونی باشه، مشغولیت هایی که تقصیر انسانه. این موقع هست مثلا فرسون بچه داریه، بچه شما داریم و در واقع مثلا اون استفاده ای که در ظاهر دیگران میکردن یا قبل از بچه داریتون میکردین الان نمیتونیم بکنیم. این مانع نیست، این بلکه حتی به این توجه بیشتر، به این فرد ممکنه توجه بیشتری هم بشه، ممکنه نه حتما توجه بیشتری هم بشه، چون این داره یه کاری میکنه که دیگران نمیکنن و این اگر چیزی بخوان تقسیم میکنن، اول به این تقسیم میکنن، بعد به مثلا منی که هیچ کاری نمیکنم. این یکیش اینه که این حاضر داشته باشه مشغولیت های درونی، مشغولیت های بیرونی، مشغولیت های ذهنی، مشغولیت های خیالی، مشغولیت های عاطفی. مشغولیت های عاطفی از همه بدتر گاهی اینی که من فرض کنید که نسبت به همسرم احساس میکنم که ظلمی که همیشه به اون کرده، یه فردی نسبت به همسرش، یه فرد از دوستانی که اینجا هستن ارتباط داریم شما میشناسید، یه فرد دیگه، این فرض این که با همسرش یه سری اختلافاتی داشت، همیشه میگه من با یک فرعون زندگی میکنم. مثلا همسرش آدم معمولی بود، مثلا این بود، خیلی با هم فرقی نداشتن. این احساس عاطفی برای خودش ایجاد کرده بود، همیشه انگار که این داره با یک فرعون زندگی میکنه. خب این گرفتاری ذهنی همیشه مانع اونه، این کنار آب هم بره نمیتونه از این آب خوب بنوشه، آتشش همینطوری میمونه. چرا؟ چون خودشو مشغول کرده. مثل آدمی که شب قدر مثلا فرض کنید که ساختمون سازی داره، این فرض کنید که یک راننده لودره که شب قدر هم این لودرها برای اینکه سر صدا نکنه یا به دلایل دیگه‌ای یا برای اینکه مثلا اجازه بهشون نمیدن این گود برداری که میخوان بکنن شبها میکنن. حالا یه راننده لودری بیاد این گود برداریشو همون شب قدر انجام بده، خب این مشغوله دیگه، اینکه نمیتونه کاری بکنه، این حضور نداره. یه آدمی میبینید که مثل این فردی که من ذکر کردم وقتی که میگه من با یک فرعون زندگی میکنم، این درست مثل همون راننده لودر بلکه به مراتب عمیق‌تر، بدتر و فاجعه‌آمیزتر عواطف خودش رو گرفتار کرده، مشغوله، این وجود مشغول یه چیز دیگه است، خب این نمیتونه استفاده بکنه، طبیعیه که نمیتونه استفاده بکنه. مرحله مسئله اول، شرط اول اینه که انسان حضور داشته باشه در این شب قدر، این آبی که از این رودخونه خروشون آمده برای ما ساکن و زلال و قابل آشامیدن شده، ما به صدا چیز نکنیم، فاصله نگیریم از اون از طریق مشغولیت ها و فاصله بیرونی یا درونی. یک دومی که خب استفاده بکنیم آب اینجاست، باید بالاخره با یه لیوانی برداریم آب رو سر بکشیم، این همونجا هم بشینیم و بگیم آب به خودش برسه، جهان آدم هم نمیده که اینه که اونجا هم انسان بشینه تصمیم میگیره، میدونه که امام عصر که مرکز همه کائنات رکن هستیه، اون آمده و در واقع داره تصمیم گیری میکنه، من هم انتخاب های خودمو بکنم، بررسی زندگی خودمو بکنم، ببینم چیکار کردم و از اون طرف تصمیم برای آینده‌ام بگیرم. از کلام اینا که میگم یه موقع اضطراب برای شما ایجاد نکنه، نه، تو همین حالت طبیعی برین خود به خود انجام میشه برای انسان. و توجه به حضرت فاطمه سلام الله علیها که این حقیقت این آبه، حقیقت این چیز، ما آب داریم میخوریم، وقتی که سر میکشیم توجه میکنیم به این زلالی آب، به این آتش. جایی دیدین که آب که انسان میخوره مثلا سر چشمه بیابون رفته باشه، سر این چشمه های خیلی لطیف و زیبا، وقتی که آبو میخوره تازه میفهمین که آب چیه، به تناسب آبی که فرض کنید که مثلا از توی یخچال برمی‌دارین می‌خورین، این تفاوت‌های جدی که داره، اون حقیقت آب، حقیقت زلالی رو اونجا درک می‌کنین و یک به اصطلاح احساس اونجا پیدا می‌کنید که در آب دیگه‌ای ندارید. در شب قدر هم حقیقت قدر حضرت فاطمه هست که به اصطلاح زیبایی، فضیلت و زلالی رمزالود و رازگونه هستی و تمام رازهای هستی انگار در ایشون جمع شدن و تو شب قدر این تجسم بیشتری انگار داره که ما هم خیلی نمیفهمیم ازش، اما همین میتونیم مثل گلی که متوجه نمیشیم که این چه رازی توش هست، اما میتونیم بو بکنیم. این میشه در واقع اینا که گفتم همون کامل کردن همون مطلبی است که شما گفتید.
من دوستون
دارم خب زمان کمابیش دیگه در حال اتمامه، اگر دوستان مطلبی دارن بفرمان، اگر نه که جلسه رو تموم کنیم. خب همگی رو به خدا میسپارم، انشاءالله که شبهای قدر خوبی داشته باشین و همدیگر رو دعا بکنیم، همینطور همه مردم ایران و همه مردم جهان و مشکلاتی که هست و توجه به نیاز نیازمندا، همونطوری که در روز باید توجه کرد، توجه هنگام دعا و مناجات هم همین اصل توجه، نیاز نیست که به زبان آورده بشه که فلانی فلانی، همین که انسان این وجود انسان اون اصل چیزی که باعث دعای انسانه اون توجه وجودی آدمه. اگر من توجه داشته باشم به و مثلا حاجات مردم، به توجه مردم، خود به خود وقتی که در یک نماز دارم میخوام خود به خود این وجود من در حال دعاست، اما اگه نداشته باشم صرفا میخوام با زبون انجام بدم این مقدار اثر نداره. انشاءالله توجه داشته باشین و همگی رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنون، خدا
خواهش بکنم.
دست شما در خدا بگم.